ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و من رضا جمالی مجری این مجله گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 13 شب از ماه اردیبهشت برابر با 2 می 2012 از ماه میلادی. تا نیم ساعت آینده شنونده کلی خبر و گزارش شاید بود، اما طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همکار خوبم نوشین سید حسینی در اینجا در استودیو در کنار من. نوشین، شبت بخیر و خبرها رو با تو میشنویم.
متشکرم رضا، شبت هم بخیر و شب تمام شنونده هایی به خصوص اون دسته که تو ایران هستند بخیر. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه و فرانسوا اولاند رقیب اصلی او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شامگاه چهارشنبه با یکدیگر به مناظره تلویزیونی می‌پردازند. این مناظره زنده در حالی از تلویزیون فرانسه پخش می‌شود که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است روز یکشنبه هفته آینده برابر با 17 اردیبهشت ماه برگزار شود. نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها در فرانسه حاکی است که فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نیکولا سارکوزی پیشی خواهد گرفت. در پی وقوع انفجار در یک آموزشگاه نظامی روسیه در روز چهارشنبه 6 از سربازان کشته و 3 دیگر مجروح شدند. این انفجار در یک آموزشگاه نظامی در نزدیکی شهر نیژنی نوگراد واقع در شرق مسکو پایتخت روسیه رخ داده است. به گفته سخنگوی کمیته تحقیق روسیه، دلیل این حادثه بی احتیاطی در ضمن انتقال مواد منفجره از یک کامیون اعلام شده است. شمار انفجارهای تصادفی در پایگاه‌های نیروهای مسلح روسیه در چند مورد دیگر نیز گزارش شده است. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و موزامبیک در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 3-0 به نفع سفیدپوشان ایران به پایان رسید. گل‌های ایران را به ترتیب محمد غلامی، قاسم دهنوی و پژمان نوری به ثمر رساندند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان لیگ برتر برای برپایی اردو راهی ترکیه خواهد شد. قرار است در این اردو نیز یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق برگزار شود. 2 از نوکیشان مسیحی به تازگی در تهران بازداشت شدند. به گزارش سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را منتشر می کند، این 2 نوکیش مسیحی به نامهای لادن و هومن در تاریخ 26 فروردین ماه بازداشت شدند. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفته است که بازداشت این افراد با ایمان مسیحی آنها و شرکتشان در جلسات خانگی ارتباط مستقیمی دارد.
ممنون، همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع اخبار. اما در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در این مجله شبانگاهی گفتگویی خواهیم کرد با یک روزنامه‌نگار کرد و فعال حقوق بشر در استان کردستان پیرامون برگزاری روز جهانی کارگر در شهر سنندج و حواشی که در جریان این مراسم به وجود آمد.
خود کارگرا تجمعی رو روز گذشته در سنندج برگزار کردند که متاسفانه با برخورد نیروی انتظامی و نیروی امنیتی با سختی مواجه شد.
امروز 2 می سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در پاکستان، یک ویژه برنامه شنیدنی به مناسبت کشته شدن او در همین مجله تقدیم شما میکنیم.
ما باید از خود بپرسیم چه شد که 10 طول کشید تا آمریکا بن لادن را پیدا کند، کسی که حتی گفته می شود در آن خانه‌ای که کشته شد محافظ هم نداشت.
سری خواهیم زد به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و به معرفی یکی دیگر از این زندانیان خواهیم پرداخت. و اخبار ورزشی و تحلیل مسابقات فوتبال امروز تیم ملی فوتبال ایران و بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا پایان بخش این مجله خواهد بود. تا 25 دقیقه آینده همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که روز سه‌شنبه صدها کارگر در شهر سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند. این راهپیمایی با حواشی همراه بود. محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا در گفتگو با محسن کردپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان ایران درباره تنش در جریان روز کارگر در سنندج پرسیده.
طبق سنت‌های هر ساله که مراسم روز کارگر در بیشتر شهرهای جهان و ایران هم برگزار میشه، در سنندج هم تعداد زیادی از اتحادیه کارگری رفتن درخواست مجوز کردن از وزارت کشور بر اساس اصل 27 قانون اساسی که باید مجوز صادر بشه، که متاسفانه وزارت کشور مجوز صادر نکرد و نتونستن مجوز بگیرن برای راهپیمایی و اعلام مراسماتی که در این روز باید انجام بگیره. برای خود کارگرا تجمعی رو روز گذشته در سنندج برگزار کردن در خیابان انقلاب سیروز سابق و حدود 200 نفر از کارگران به همراه خانواده هاشون تجمع کردن که متاسفانه با برخورد نیروی انتظامی و نیروی امنیتی با سختی مواجه شد و مراسم رو متفرق کردن، که چند ساعتی مراسم البته برگزار شد ولی به دلیل اینکه به تشنج کشیده شد مراسم متفرق شد و تعدادی از کارگران متاسفانه بازداشت شدند.
شما خودتون در محل حضور داشتید زمانی که نیروی انتظامی اقدام کرد و مداخله کرد برای متفرق کردن تجمع کنندگان روز جهانی کارگر؟
بله، من خودم اونجا حضور داشتم، البته در خود مراسم نبودم ولی در حاشیه مراسم و شاهد بودم که به هر حال نیروی انتظامی مثل دفعات قبل که به هر تجمعی متاسفانه برخورد میکنه، هرچند تجمعات اگه قانونی هم باشه.
شما شرکتی که در خود مراسم حضور نداشتید، در حاشیه حضور داشتید، منظورتون دقیقاً از حاشیه مراسم چیه؟
در حاشیه مراسم ما برای اینکه گزارش رو تهیه کنیم ناظر مراسم باشیم حضور داشتیم.
دقیقاً میدونید که چه تعداد از افرادی که در این تجمع حضور داشتن دستگیر شدن؟
البته بیشتر میخواستن مراسم برگزار نشه و میخواستن حالت تجمع گسترده نشه که مردم هم همراهی کنند و مراسم به صورت گسترده‌تری برگزار بشه و سایر شهروندان به تجمع بپیوندند. به صورت مختصر در واقع میشه گفت مراسم برگزار شد.
شما از تعداد دستگیر شدگان هم اطلاعی دارین؟
هنوز آمار دقیقی از افرادی که بازداشت شدن وجود نداره، که تعداد افراد بودن و اسامیشون هنوز مشخص نیست.
گفتگوی همکارم محمد زرقومی بود با محسن کردپور، فعال حقوق بشر در کردستان، در استان کردستان ایران، درباره حواشی دیروز برگزاری مراسم روز کارگر در شهر سنندج. اما امروز دوم ماه می، 13 اردیبهشت، مصادفه با یک سالگی کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، کسی که 10 نیروهای آمریکایی به دنبال او بودند و در نهایت در خانه‌ای در پاکستان پیداش کردند و به زندگیش پایان دادند. سوالی که بسیاری از تحلیلگران این روزها با اون درگیرن اینه که آیا پایان زندگی بن لادن پایان فعالیت مهمترین شبکه تروریستی بین‌المللی رو به همراه خواهد داشت؟ همکارم هانا کاویانی در گزارشی ویژه به دنبال پاسخ این سواله.
یک سال پیش خانه‌ای بود که نیروهای ویژه آمریکایی شبانه به آن حمله کردند و یکی از مهمترین تیترهای خبری سال را رقم زدند. امروز گزارش می شود که خانه کاملا تخریب شده، اما آجر به آجر آن را مردم به عنوان یادگاری می خرند و به خانه خود می برند. این همان خانه است که اسامه بن لادن رهبر القاعده بنابر برخی گزارش ها حدود 5 در آن مخفی بود، در روستایی در نزدیکی پایتخت پاکستان. بن لادن که 10 طول کشید تا نیروهای آمریکایی به او برسند و در زمان مرگ 54 داشت، موفق شده بود مهمترین شبکه تروریستی بین المللی با نام القاعده را رهبری کند. سازمانی که مبنای عملش ستیزه‌جویی توأم با اسلامگرایی افراطی است و در طول دوران فعالیتش عملیات بیشماری را از جمله حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک در سال 2001 و بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در کنیا در سال 1998 انجام داده است. حملاتی که هزاران نفر کشته بر جای گذاشت. راشمی سینگ، مدرس مرکز مطالعات تروریسم و خشونت سیاسی در دانشگاه سنت اندروز، با بیان اینکه تروریسم پدیده است که از مدت‌ها پیش وجود داشته و از این پس نیز به موجودیت خود ادامه خواهد داد، به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
ما در طول دهه‌های گذشته شاهد عملیات تروریستی فراملی بودیم، مثل اونچه که حزب الله یا چچنی‌ها انجام دادن. اما اونچه اسامه بن لادن و القاعده را تبدیل به پدیده‌ای نادر می‌کنه اینه که این اولین باره که تروریسم بین‌المللی به این صورت شکل گرفته. شما شاهد یک چشم‌انداز و آمال جهانی بودید که توسط یک گروه هسته مرکزی و زیرمجموعه‌هاش بیش از 2 است که دنبال میشه.
هدفی که القاعده در طول این سالها دنبال کرده، جهاد بین المللی برای کاهش نفوذ غیر مسلمانان در امور مسلمانان و گسترش اسلام در جهان است. اگرچه امروز با گذشت یک سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده، برخی از ناظران بر این باورند که این هدف حتی در خاورمیانه نیز طرفداران آنچنانی ندارد و القاعده به شدت ابهت پیشین خود را از دست داده است. نتایج یک نظرسنجی که مؤسسه مطالعاتی پو در آمریکا انجام داده نشان می‌دهد که بیشتر مسلمانان در کشورهای مصر، اردن، لبنان، ترکیه و پاکستان نظر مثبتی درباره القاعده ندارند. بنابراین نتایج تنها در مصر 71% مردم نظری منفی نسبت به القاعده داشتند. شهرام چوبین، کارشناس ارشد در مؤسسه پژوهشی کارنگی، در این باره بر این باور است که جهاد بین المللی که القاعده در پیام بود، در حقیقت خارج شدن از مسیر اصلی بود که گروه هایی در عرصه ملی برای اهدافشان شکل داده بودند. آقای چوبین در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
مشکلاتی که شما امروز در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد آن هستید، خصوصا با آغاز بهار عربی، بیشتر مربوط به دولت‌های آن کشورهاست. مردم به خیابان‌ها آمدند تا رهبرانی داشته باشند که نماینده واقعی آنها باشد. مسائلی مانند جهاد بین المللی موضوع این مردم نبوده و نیست. این مردم احتیاج دارند که توسط یک گروه اقلیت یا یک دیکتاتور سرکوب نشوند. در نتیجه من فکر میکنم پدیده بهار عربی تا حدی جهادگرایی را به حاشیه رانده است.
در اولین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن، بسیاری میپرسند آیا کشتن او که چند سالی بود مثل پیشتر فعالیت هم نمیکرد ضرورت داشت یا خیر؟ ریک اوزی نیلسون، مدیر بخش مطالعات ضد تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا پاسخ این سوال را این گونه می دهد:
ما همیشه گفته ایم که کشتن بن لادن حکم پایان برای القاعده نیست، اما پایان القاعده هم بدون کشتن بن لادن ممکن نبود. در نتیجه کشتن بن لادن قدمی تأثیرگذار در راستای پایان دادن به فعالیت‌های القاعده بود.
اما آیا به راستی این پایان در راه است؟ آیا فعالیت‌های القاعده رو به کاهش گذاشته یا بالعکس این سازمان پیشرفت‌هایی نیز کرده است؟ القاعده که درست است که یک هسته مرکزی دارد، اما شاخه‌های رسمی و غیر رسمی فراوانی در سراسر جهان دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. راشمی سینگ، مدرس در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا، اگرچه تأکید می کند که نمی توان به صورت کلی حکم داد که آیا القاعده در حال سقوط است یا صعود، به رادیو فردا می گوید:
وقتی به شاخه های متعدد القاعده در دنیا نگاه می کنیم، به نظر من مرگ بن لادن چیزی رو برای اونها یا حداقل بسیاری از اونها تغییر نداده. بسیاری از این متحدان یا شاخه ها غیر رسمی بودن. این گروه ها با هسته مرکزی القاعده از لحاظ ایدئولوژیک متحد شدن، اما اکثر اونها اهدافی محلی یا داخلی دارند. در نتیجه به نظر من مرگ بن لادن نوعی مشروعیت به این گروه ها داده تا اونها از ایدئولوژی استراتژیک جهاد بین المللی القاعده به عنوان شعار اصلی استفاده کنند تا بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن و هواداران تازه‌ای کسب کنند. اما واضحه که این تلاش ها برای پیش برد اهداف داخلی یا محلی خودشونه.
اما عملیات روز 13 اردیبهشت ماه سال 1390 در ابوتاباد پاکستان که به کشته شدن اسامه بن لادن انجامید، تنها بر فعالیت القاعده تاثیرگذار نبود. سیاست داخلی و خارجی آمریکا نیز به شدت تحت شعاع این رخداد بوده است. این روزها که سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن است، اظهار نظرها در این باره به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نیز کشیده شده است. میت رامنی، شانس اول جمهوری خواهان برای نامزدی در این انتخابات، و هوادارانش در روزهای گذشته به سیاست‌های باراک اوباما برای امتیاز گرفتن از این عملیات انتقاد کردند. همچنین دولت اوباما به دلیل برنامه ریزی برای برگزاری مراسمی در این روز و جشن گرفتن آن مورد انتقاد قرار گرفته است. باراک اوباما روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید و در پاسخ به این انتقادها گفت:
من فکر نمی کنم جشن و سرور اغراق‌آمیزی برنامه ریزی شده باشد. فکر می کنم مردم آمریکا به درستی آنچه را که به عنوان یک کشور به دست آوردیم گرامی می دارن. موفقیت این که ما توانستیم عدالت را درباره کسی که جان بیش از 3000 نفر از شهروندانمان را گرفته بود اجرا کنیم. موفقیتی که نتیجه فعالیت تیم‌های اطلاعاتی و نظامی ما بود و موفقیت یک روند سیاسی بود که نتیجه داد. و درباره نقش خود من در این روند گفتم که اگر بن لادن را پیدا کنیم مهم نیست کجا، به دنبال او خواهیم رفت و این کار را انجام دادم. My personal role and I said that I'd go
after bin Laden if we had a clear shot at him. And I did. جنگ علیه تروریسم را جورج بوش پس از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 آغاز کرد و هدف اصلی آن مبارزه با القاعده بود. مبارزه که با حمله به افغانستان آغاز شد و با حمله به عراق ادامه یافت. مبارزه که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. رشمی سینگ مدرس مرکز مطالعات تروریسم و خشونت سیاسی در بریتانیا بر این باور است که جنگ علیه تروریسم موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، اگرچه هیچ کدام از آنها با شخص بن لادن به طور مستقیم در ارتباط نیستند.
مبارزه جهانی علیه تروریسم نقطه عطفی در همکاری‌های بین‌المللی علیه تروریسم بوده، چه از لحاظ اطلاعاتی و چه مالی. همچنین از جنبه نظامی و تجهیزات هم موفقیت‌های مهمی به دست آمده. همچنین میزان امنیت داخلی در آمریکا افزایش یافته و به طور مؤثری حکومتگران بعد به حاشیه رانده شدند. در نهایت تا حدی هم در رهبری هسته مرکزی القاعده تاثیرگذار بوده و اون رو ضعیف کرده.
اما این موفقیت‌ها تنها بخشی از رویکرد ناظران به جنگ علیه ترور است. یکی از نقاط عطف این جنگ کشتن اسامه بن لادن است که برخی آن را موفقیت نمی‌دانند. شهرام چوبین از جمله این تحلیلگران است. این محقق ارشد مؤسسه کارنگی می‌گوید اگرچه ممکن است با توجه به خطرات عملیات کشتن بن لادن، باراک اوباما بتواند در سالی که باز هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری است از این موضوع بهره برداری سیاسی کند، اما در واقع کشتن رهبر القاعده پس از 10 سال بیشتر یک شکست برای آمریکاست.
ما باید از خود بپرسیم چه شد که 10 سال طول کشید تا آمریکا بن لادن را پیدا کند، کسی که حتی گفته می شود در آن خانه‌ای که کشته شد محافظ هم نداشت. و من این را شکست می دانم، خصوصا پس از صرف هزینه‌های بسیار بالا در بخش اطلاعاتی امنیتی، هزینه‌ای حدود 700 میلیارد دلار در این 10 سال، تا در نهایت او را در روستایی در کشوری متحد با آمریکا بیاورد.
اما در مقابل چنین نظرهایی، بسیاری نیز کشتن بن لادن را موفقیتی بزرگ و تسکینی برای دردی می‌دانند که مردم آمریکا در بیش از یک دهه گذشته با خود به همراه داشتند. شادی ساکنان شهرهای مختلف آمریکا پس از اعلام خبر کشته شدن رهبر القاعده نشانی از این نظرهاست. ریک اوزی نلسون از مدیران مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در این باره می‌گوید:
هیچ چیزی زندگی را به کسانی که بن لادن کشته است باز نمی‌گرداند. اما این برای آمریکا بسیار مهم بود که حداقل عدالت را برای یکی از مهمترین عاملان 11 سپتامبر اجرا کند. 10 سال طول کشید، اما بالاخره آمریکا موفق شد و امروز نوبت سایرین از جمله ظواهری است.
و در نهایت سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن در حالی از راه رسید که در ابوتاباد باقی مانده پناهگاه تخریب شده او هر روز توسط تعداد زیادی از مخالفان و موافقانش بازدید می شود و سوالی که در ذهن بسیاری به قوت خود باقی است این است که القاعده به کدام سو می رود، سوالی که پاسخ آن را تحولات آینده بین المللی خواهند داد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. گزارش ویژه‌ای بود در رابطه با سالروز کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده. اما نظر شما درباره از بین بردن بن لادن و تاثیر اون بر فعالیت‌های گروه القاعده چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما هم این نظرات رو با دیگر شنوندگان در میون خواهیم گذاشت. به این شماره 2420 221 122 112. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گوش کنیم، البته نه تنها راجع به این موضوع، راجع به موضوعات دیگه هم هست.
در رابطه با بن لادن باید گفت که مسئله بودن یا نبودن بن لادن و جانشینانش نیست. تا وقتی که القاعده و طالبان مواد مخدر و درآمد تریلیونی آن را در اختیار دارند، امکان شکستشان وجود ندارد و کشورهای متمدن جهان اگر بتوانند با کمک همسایگان افغانستان درآمد آن را بین ببرند، خود به خود القاعده و طالبان از بین خواهد رفت.
به این دولت مردان ایران بگید خودتون تو تحریم بودید، این چه یارانه بود اعلام کردید؟ اصلای گرانی و بیکاری و بدبختی رو به دست ملت 33 سال رنج کشیده ایران دادید.
میخواستم بگم روز کارگره 1 می بنگلادش به کارگراش اجازه راهپیمایی داده، اجازه تظاهرات داده که بیان برید خودشون راهپیمایی. اما ایران که دم از آزادی میزنه، دم از حقوق بشر میزنه، اجازه به کارگراش نداده بیاد بیرون.
من یک کارگر وقت ساختمانی هستم. در رابطه با اوضاع کارگران ساختمانی میخواستم بگویم حتی بدیهی‌ترین حقوق آنها نیز در نظر گرفته نمیشود، مثل یک آب آشامیدنی و یک دستشویی در کارگاه، چه برسد به اوضاع اجتماعی و مالی.
خب شنونده تعدادی از پیام های دیگر شنوندگان رادیو فردا بودید. در اینجا فرصتی است که برنامه بعدی که ملاقات گوش کنیم ویژه برنامه ایست از مجموعه برنامه های رادیو فردا که همکارم آرش حسنیا این بار به سراغ یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره. این برنامه از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه و بازپخش اون هم 11 صبح به وقت تهران خواهد بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند روز مانده به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 90، در حالی که در زندان مرکزی شهر تبریز زندانی بود، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از مردم ایران خواست تا در این به گفته او به اصطلاح انتخابات شرکت نکنند. او در آن نامه نوشت هیچ انسانی وجود ندارد که زندگیش تحت فشار طرح‌های به گفته او ضد انسانی که توسط نمایندگان مجلس و دولت که حاصل مثلا انتخابات‌های مختلف هستند هر روز بدتر از دیروز نشود. محمد جراحی فعال حقوق کارگران و کارگر اخراجی عسلویه است. آقای جراحی از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری نیز هست. این فعال کارگری آذربایجانی در سال 86 به دلیل تلاش‌هایش برای احیای سندیکاهای کارگری و دفاع از حقوق کارگران از محل کار خود اخراج شد. او در آن سال به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 14 ماه حبس محکوم شد، اما آن حکم با اعتراض او و وکیلش در دادگاه تجدید نظر به حال تعلیق درآمد. آقای جراحی در خرداد ماه 90 به دنبال احضار به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی برای بار سوم بازداشت شد. آن بازداشت برای این فعال کارگری 5 ماه حبس در بندهای امنیتی و بازجویی‌های طولانی به همراه داشت تا اینکه او با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. محمد جراحی در سال 89 نیز چند روزی را در بازداشت گذرانده بود. شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز آقای جراحی را به 5.5 سال زندان محکوم کرد. اعتراض این فعال کارگری به حکم صادره نتیجه‌ای در بر نداشت و آن حکم در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر و سپس در شعبه 29 دیوان عالی کشور تایید شد. محمد جراحی همراه با دیگر فعالان کارگری همپرونده‌ایش در آذربایجان در دی ماه سال 90 بدون اطلاع قبلی و احضار مکتوب به منظور اجرای حکم محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر تبریز شد. در فروردین ماه سال 91 پس از تایید حکم محکومیت آقای جراحی و اجرای حکم زندانش، او همراه با شاهرخ زمانی دیگر فعال حقوق کارگری با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از او خواستند تا توجه ویژه‌ای به وضعیت فعالین کارگری زندانی در ایران داشته باشد. از زمان بازداشت و زندانی شدن آقای جراحی، تعدادی از فعالان، انجمنها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی به این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی این فعالان کارگری از زندان شدند. محمد جراحی در واپسین نامه‌ای که خطاب به مردم ایران از درون زندان تبریز نوشته، ابراز امیدواری کرده که روزی فرا برسد که زندانی وجود نداشته باشد و همه ی انسان‌ها آزاد باشند.
خب، شنونده برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم مرش حسن نیا. اگه نوبتی هم باشه، نوبت ورزش. امروز در ورزش ایران روزی فوتبالی بود و در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم استقلال تهران از هفته پنجم این رقابت‌ها در ورزشگاه آزادی مقابل اریان قطر قرار گرفت و با پیروزی زمین رو ترک کرد. همچنین تیم ملی فوتبال ایران هم امروز یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال موزامبیک برگزار کرد. با این مقدمه به سراغ همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب میریم و از طریق خط تلفنی با او به بررسی بازی‌های امروز می‌پردازیم. آقای غریب، شب شما بخیر. با استقلال شروع کنیم. این تیم امروز در تهران آبروداری کرد آقای غریب.
بله، با استقلال شروع می‌کنیم. آبروداری کرد به قول شما آقای جمالی. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان. استقلالیا برای رسیدن به مرحله بعد حتما باید در این بازی خونگی پیروز می‌شدند و به این مهم دست پیدا کردن، هرچند که به نظر من از نظر تاکتیکی و فنی در کل 90 دقیقه خوب نبودن. استقلالی ها توان بهتر ظاهر شدن رو دارن. در دقیقه 23 صاحب یه پنالتی شدند و که همین پنالتی باعث شد که از نظر روحی تیم قطری افت کنه. آرش برهانی این ضربه پنالتی رو به گل تبدیل کرد. ریان نیمه دوم رو بهتر شروع کرد برای جبران گل خورده و موندن در کورس تیمای بالای جدولی در گروه آ. در 20 دقیقه پایانی برای از معدون دفعه‌هایی بود که من دیدم نیمکت استقلال پرویز به رهبری پرویز مظلومی دو تا تعویض خوب کرد. مشتبه جباری و اسماعیل شریفات آورد. 6 دقیقه بعد شریفات با فرار از طرف آفساید موفق شد گل دوم استقلال رو بزنه. گل سوم در ثانیه‌های پایانی توسط آرش برهانی زده شد و استقلال 3-0 برد. و با توجه به پیروزی بازی دیگه الجزیره و که الجزیره نصف قارچی رو شکست داد، الجزیره با 13 امتیاز به عنوان صدرنشین بار خودش رو بسته. الجزیره امارات، استقلال با 8 امتیاز تیم دوم جدوله و در بازی آخرش که روز 27 شهریور در تاشکند باید حتما نصف قارچی رو ببره که بتونه به عنوان تیم دوم صعود بکنه.
بله، حالا آقای غریب نگاهی هم به بازی‌های دیروز داشته باشیم. بازی‌های پرسپولیس و سپاهان، با شکست پرسپولیس و پیروزی سپاهان در مقابل حریفاشون هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا با دو پیروزی و یک شکست برای فوتبال ایران همراه بود.
بله، پرسپولیسیا دیروز یک روز بعد رو گذروندن. هوادارای این پرسپولیس عرض می‌کنم 75000 نزدیک 75000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی شاهد هم بد بازی کردن تیمشون بودند و بی انگیزه بودن بازیکنان و هم شکست در نهایت. آقای کلانی پیشکسوت پرسپولیس بعد از این بازی گفته که پرسپولیس باید برای بررسی این شکست ها اشاره به هم شکست لیگ و هم لیگ داخلی و هم این شکست دیروز باید ستاد بحران تشکیل بده و به نظر من پرسپولیسی هم از نظر فنی هم از نظر روحی مشکل دارن که باید جوابگو باشه آقای سردار رویانیان مدیر انتصابی این باشگاه. در جدول پرسپولیس همچنان شانس داره، 8 امتیازی تیم دوم جدول بعد از الهلال عربستان و باید برای صعود در دبی هفته آخر الشباب امارات رو شکست بده.
خب، پس حالا از باشگاه‌ها یه سری هم بزنیم به فوتبال ملی. آقای غریب، امروز تیم ملی فوتبال ایران یه بازی تدارکاتی دوستانه‌ای هم داشت با تیم آفریقایی موزامبیک، با این توضیح که این تیم آفریقایی در رده 106 رنکینگ فیفا قرار داره.
بله، متاسفانه آقای جمالی وقتی میشنویم که کره جنوبی حریف ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی میخواد با اسپانیا بازی کنه و بعد ما به مسافه این گونه تیم‌ها بریم، به هر حال این برای هوادارهای فوتبال خوب نیست. امروز 3-0 تیم دوی ایران که بدون بازیکنان این سه تیم استقلال و پرسپولیس و سپاهان و دو تا لژیونر اروپاییش تونست این تیم موزامبیک رو 3-0 شکست بده. من یه اشاره‌ای هم بکنم به برد سهیچ سپاهان در مقابل نصر دبی که من یادم رفت در قسمت قبل اشاره کنم که سپاهانی ها واقعا دارن فوتبال زیبا بازی میکنن و یکی از امیدهای صعود به دور بعد هستن.
بله، البته گفته کارشناسان به خاطر اینکه این تیم از حواشی دوره، آقای غریب، درسته، تیم سپاهان
این مدیریت این تیم رو باید تحسین کرد که آقای علیرضا رحیمی هم متخصص بوده، هم تخصص کلاسیک داره و هم خودش ورزشی بوده و تونسته این سپاهانی رو که در اوایل فصل با یه بحران مدیریتی و نیمکت و مربیگری روبرو بود از این بحران خارج کنه و به سر مقصد منظور برسونه، هم در لیگ برتر هم در لیگ آسیایی.
ممنون از شما آقای غریب. فریبرز غریب بود، همکار ورزشی رادیو فردا، و نگاهی داشتیم به بازی‌های امروز فوتبال ایران در چارچوب باشگاه‌های آسیا و بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که با این گزارش این مجله خبری هم، یعنی مجله شبانگاهی هم، به پایان میرسه.